بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله همون مسئله چهار اینطور می فرمایند: و ان کانت بید ثالثن فان صدق احدهما المعین یسیر و به منزلت زلیت فیکون و منکرا والآخر و مدعیا ولو صدقه هما و رجعت تصدیقه به ان تمام العین لکل من هما یلقا تصدیقه و یکون الموردو مما لا ید لأحدهما و ان رجع الى انها لهما بمعنى اشتراکهما فیها یکون بمنزلت ما تکون فی یده ما تا آخر. عرض می شود، گفتیم در این مسئله فروضی رو ذکر کردند، دو تا فرضش رو به حمدالله بحث کردیم. فرض سوم این است که اگر این عینی را که زید و عمرو درش تنازع دارند و هر کدام ادعای ملکیت تمامی این عین را می کنند، این عین در دست هیچ کدام نباشد، بلکه در دست یک شخص ثالثی باشه، ذولیت یک نفره و متنازعان دو نفر دیگر، زید و عمرو متنازعند و ذولیت شخص ثالث. حالا در خود این فرض که فرض سوم این مسئله است، صوری تصور می شود در نفس همین فرض. یک وقت این است که اون شخص ثالث که ذولیده تصدیقی در رابطه با اینها داره، یک وقت این است که نه، هر دوشون رو تکذیب می کند. اونجایی که تصدیقی در رابطه با این زید و عمرو متنازعان داره، یک وقت تصدیقش به این صورته که یکی معین از زید و عمرو را تصدیق می کند، یک وقت این است که احد همای لا به اینه رو تصدیق می کند، یک وقت این است که هر دو رو تصدیق می کند. تقریبا چند صورت در این صورت تصدیق تصور می شود: تصدیق یکی معین، تصدیق یکی لا علت تعیین، تصدیق کلیه ما. اما اون صورتی که تکذیب میکند، خب دیگه تکذیب هر دوست، دیگه مسئله و فرضی وجود نداره. حالا احکام این صور رو باید یک یک انشاءالله ملاحظه بکنیم، مخصوصا این صورت اول که یک بحث بسیار جالب و دقیقی است و خیلی هم مباحثش اختصاص به این فرض نداره، بلکه در جاهایی هم که اصلا مدعی و منکری وجود ندارد، تنازعی در کار نیست، در اونجا هم جاری می شود. لذا خیلی با دقت این فرض رو ملاحظه بکنید. این صورت این فرض اینه که اگر ذوالید احد همای معین رو تصدیق کرد، زید و عمر هر دو درباره این خانه‌ای که در دست بکره نزاع دارند، هر کدام ادعا می‌کنند ملکیت تمامی این خانه را، بکرم که ذوالید هست اقرار می‌کند به اینکه این خانه مثلا مال زیده. اینجا تکلیف چیه؟ زید ادعا می‌کند ملکیت تمامی این خانه رو، خانم در دست بکره، امرم با زید تنازع دارند. اینجا از نظر حکم فقهی یک تسالمی بین فقها وجود داره، ولو اینکه در غیر ما نحن فیه، مثلا در موارد دیگری اگر یک ذوالید آمد گفت این مالی که در دست منه مال من نیست، مال زیده، ذوالید اقرار کرد به ان ما فی یدهی ملک لزیدن، حالا چه تنازعی هم بین زید و عمر باشه یا نباشه، در این جهتی که داریم عرض میکنیم فرقی نمیکند. تسالم بین اصحاب و بین فقها اینه، به مجردی که ذوالید اقرار کرد به اینکه این مالی که در ید اوس مال زیده، مال رو از این ذوالید میگیرن، تحویل زیدم میدن، زیدم تصرف در این مال برش جایزه. این تسالم بین فقهاست و احدی هم در این معنا مناقشه نکرده که حکم عبارت از این معناست. لکن بحثی که در اینجا واقع شده و ما در اون کتاب قواعد فقهیمون یکی از مباحث قاعده ید قرار دادیم، بحث اینه که وجه این تسالم چیه؟ به چه مناسبت اگر این بکر ذوالید در چه مانحنفی چه غیر مانحنفی اقرار کرد به اینکه این مالی که در دست منه میگیرن ازش و به زید تحویل میدن، به چه دلیلی؟ چه دلیلی دلالت بر این معنای متسالمون فیه کرده؟ روی هم رفته سه تا وجه و سه تا دلیل می شود برای این ذکر کرد که همشون هم قابل مناقشه است و درش مناقشه جریان داره. این بحثی است که هم فقهی تقریبا هم اصولیه، چون بحث‌های قواعد فقهیه همچه برزخ بین فقه و اصوله. اما خوب دقت بفرمایید که بلا خیلی از موارد این بحث مفیده، با دقت کامل توجه بفرمایید. بعضی آمدن گفتن وجهش قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که هم در روایات ذکر شده، هم همه فقها قبول دارن، در کتاب الاقرارم اصلا محور کتاب الاقرار قاعده اقراره، گفتن اینجام قاعده اقرار دلیلشه. این خوب اقرار میکند به ان ما فی یده ملک لزیدن، روی حساب قاعده اقرار ما حکم میکنیم به این که هم خودش مالک نیست ذلیت و هم زید مالکه، لذا دلیل این مسئله متسالمون فیها رو قاعده اقرار که عرض کردم محور در کتاب الاقراره این قاعده قرار دادن. در حالی که اگر نظرتون باشه ما در سابقم به این معنا اشاره کردیم، در سابق که در رابطه با جواب منکر بحث می کردیم و می گفتیم جواب منکر یک وقت انکاره، یک وقت اقراره، یک وقت لا اعلمه، در اونجا که جواب اقراری بود بحث سر همین معنا بود که اگر منکر اقرار کرد به اینکه این مال مدعیه و الان هم متسالمون علیه که میگیرن و تحویل مدعی میدن، به چه مناسبت؟ اگر روی قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز بخواید شما مشی بکنید، گفتیم که قاعده اقرار العقلا با کلمه علی انفسهم این کاربردش محدوده اونجاییست که به ضرر مقره، اون جهتی که به ضرر مقره، چون مقر یک آدم عاقلی هست و آدم عاقل هم قاعدتاً بر ضرر خودش اقدام نمی کنه، وقتی که یک آدم عاقل که این خانه در دستشه، وقتی که گفت این خانه مال من نیست، قاعده اقرار همین مقدار اثر داره، چون این اقرار العقلا علی انفسهم هست. حالا کلمه علی انفسهم اونجا بحث مفصلی داره، آیا به اقرار متعلقه یا به جائزونی که در این قاعده ذکر می شود متعلقه، در این جهت فرقی نمی کند. بالاخره اون محدوده اقراری که به ضرر مقره، قاعده اقرار تنها در این محدوده فعالیت داره و اثر داره. ذلیت وقتی که گفت این مالی که در دست منه مال من نیست، فوری میگیریم، برای اینکه این اقرار العقلا علی انفسهمه. اما وقتی که گفت مال زیده، به این چه ارتباط داره که مال زیده؟ ممکنه با زید تبانی کرده باشه. اینی که میگه مال من نیست، به اصطلاح عرفی ما یخشو میگیریم میگیم خودت اقرار کردی به اینکه این مال مال تو نیست. خیلی خوب، ما هم قبول میکنیم رو قاعده اقرار. اما اینکه این مال مال زیده، این دیگه از کجای قاعده اقرار استفاده میشود؟ در حقیقت این ذولیدی که شخص سوم در مانن و فیه یا در جاهای دیگری که تنازعی نیست، وقتی که اقرار میکند به اینکه این مال مال زیده، این دو جهت در اقرارش هست. اگر اصطلاحی بخواییم بحث بکنیم، یک جهت سلبی داره، یک جهت اثباتی داره. در جهت سلبی که معناش این است که لا یکون و هذا المالی، در این جهت قاعده اقرار نقش داره و دلالت می کند بر اینکه اقرار پذیرفته است. اما در اون جهت اثباتی که حالایی که مال من نشد مال زیده، این رو دیگه قاعده اقرار نمیتواند دلالت بر نفوذ و مزیه چنین اقراری داشته باشد. لذا اگر ما وجه این مسئله متسالمون فیها رو قاعده اقرار قرار بدیم، کما اینکه سابقا ما بحث کردیم، نمیتواند قاعده اقرار دلیل بر این تسالم باشه. یک وجه دومی ذکر شده و اون این است که دلیل بر این مسئله مورد تسالم بین اصحاب قاعده من ملک باشه. من ملک شیئن ملک الاقرار به، که این قاعده رو مرحوم شیخ انصاری مفصلن در ملحقات مکاسب روش بحث کردن و بایدم بحث بشه. و شیخ میفرماید که ولو اینکه مثلا در روایات تعبیری به عنوان این قاعده وجود نداره، ولو اینکه بعضی از اصحاب در بعضی از مواردش مناقشه و اشکال کردن، ولی به نحو اجمال، حالا نه به نحو توسعه، این قاعده قاعده است که اصحابش استدلال کردن از زمان شیخ طوسی علیه الرحمه گرفته، بعد زمان ابن ادریس، که ابن ادریس رو میدونید که در خیلی از نظرات شیخ طوسی مناقشه داره و خبر واحد رو هم حجت نمیدانه، معذالک در این قاعده مناقشه ای نکرده و در مواردی به این قاعده تمسک کرده. حالا این دلیل بر این است که آیا ما روایتی بر طبق این قاعده داشتیم که حالا در اختیار ما نیست، یا اینکه روایتی نبوده صرفا مسئله مورد توافق اصحاب بوده؟ بالاخره این قاعده این چنینی داریم، من ملک شیئن ملک الاقرار به. این ملکه به معنای ملکیت نیست، یعنی هر کسی که سیطره بر یک امری داشته باشد اقرار به اون چیز رو هم میتواند بکند. بیشتر این قاعده رو در یک مواردی آوردن که قاعده اقرار اونجاها نمیتواند اثر داشته باشد، مثلا یک وکیلی، شما یه وکیل مطلقی مثلا دارید، حالا این وکیل مطلق آمد به شما اعلام کرد که این مال رو من به زید فروختم. خب وکیل شما که مالک نیست، اما سیطره بر فروش داشته، شما اجازه بر بیع بش دادید، حالا که قدرت بر بیع داره شرعاً، لذا اقرار به بیعش پذیرفته است، ولو اینکه خودش هم هیچ نفع و ضرری نداره. آمد وکیل مطلق شما، خب من این خانه شما رو به زید فروختم، این اقرارش به فروش این خانه به زید بعد از آنی که این شرعاً وکیل شماست و وکیل شما به مقتضای وکالت قدرت شرعی بر این امر داشته، این اقرارش پذیرفته است. خب این قاعده است که البته بحث خیلی داره، من اجمالی از معنای قاعده و دلیل قاعده برای شما بیان کردم، و الا قاعده است که مباحث طولانی و متعدد داره و نظرم هست، منم این قاعده رو در قواعد فقهیه نوشتم و در نظرم هست که اون زمانی که می نوشتم برخورد کردم به یک نوشته خطی از امام بزرگوار که حاشیه بر قاعده من ملک شیخ بود. شیخ اونی رو که در مکاسب نوشته، امام بزرگوار یک حاشیه‌ای برش دارن که این حاشیه به مناسبتی من برش اطلاع پیدا کردم، بعضی از مطالبش رو هم تو همین قواعد فقهیه خودم نقل کردم. حالا کسی بیاد در مانه نفیه بگوید علت تسالم اصحاب قاعده من ملک به تبع این تعبیر بیان کنه، بگوید که خب این ذولیت که شخص ثالثی است، این قدرت داشت بر این که این مالی که در دستش هست به این زیدی رو که حالا به نفعش ادعا می کند بفروشد، قدرت داشت به این که مصالحه بکند، قدرت داشت به این که هبه بکنه، حالا به جای این که بی او هبه و سلو نظائر ذالک مطرح باشه، آمده اقرار کرده من ملک شیئن ملک الاقرار به، اقرار کرده به اینکه زید مالکه. لذا تسالم اصحاب در اصل مسئله مبتنی بر این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به. جوابش این است که اولا با مناقشاتی که در قاعده من ملک هست که در جای خودش ذکر شده، یه خلطی در اینجا تحقق پیدا کرده. خلط اینه، ما دو تا مسئله داریم، این دو تا مسئله با هم مخلوط شده، یکیش رو قاعده من ملک میگه، یکیش هم خارج از قاعده است شما میخواهید استفاده بکنید. اون مسئله که به مقتضای ید و قاعده من ملک ثابته اینه که چون این ذولیده دلیلی هم مثلا بر خلافش قائم نشده، این قدرت داشت به اقتضای ذولیت بودن که این مالی رو که در تحت یدشه بفروشه، مالی رو که در تحت یدش هست مصالحه بکنه، مالی رو که در تحت یدش هست هبه بکنه. حالا اقرار به اینها مانعی نداره. اگر این ذولیت بگوید که من این مال رو به زید فروختم، مانعی نداره به مقتضای قاعده من ملک. اگر بگوید این مالی رو که در دست منه به زید هبه کردم، به مقتضای قاعده من ملک مانعی نداره. اگر بگوید مصالحه کردم، مانعی نداره به مقتضای قاعده من ملک. اما شما دارید چیز دیگری رو از قاعده من ملک استفاده میکنید. میگید حالا که اقرار کرد به این که این مال مال زیده، ما میپذیریم. این رو از کجا میپذیرید؟ این که نگفته من به زید فروختم، این که نگفته من به زید مصالحه کردم، این که نگفته من به زید هبه کردم. این فقط اقرار میکند به این که این مالی که در دست منه مال زیده. از کجای قاعده من ملک این معنا رو استفاده میکنی؟ من ملک میگوید چون ذولیده میتواند بفروشد، میتواند مصالحه بکند، و چون قدرت بر اینها داره اقرار به اینها پذیرفته است. اگر اقرار کرد من فروختم، اگر اقرار کرد من مصالحه کردم، اگر اقرار کرد من هبه کردم، همه رو قبول میکنیم. اما اگر مسئله فروش و هبه و بیع و امثال ذلک نبود، فقط صرف اقرار بکر بود به ان زیدن مالکون، از کجای قاعده من ملک ما این معنا رو استفاده بکنیم؟ لذای خلطی اینجا پیش آمده و تحقق پیدا کرده که سبب می شود که قاعده من ملک رو اجنبی از ما نحنفی قرار بده. اینم نمی تواند وجه برای تسالم باشه. گوش بدید. عرض می شود یک وجه سومی در کاره که این وجه رو مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد فقهیش از مرحوم آغازدی‌های عراقی نقل کرده که وجه تسالم رو ما اینطور قرار بدیم. حالا من اجمالش رو براتون میگم تا یه مقدار با توضیح بیشتر فردا انشاءالله عرض میکنیم. خوب گوش بدید حرف ایشون رو. حرف ایشون اینه، چون از چیزهای مشکل یکی فهم حرفهای مرحوم محقق عراقیه که خود فهم مقصود ایشون مشکله، تا چه حالا برسه به جواب ایشون. خوب دقت بفرمایید. ایشون اینطور میفرماید اونجاهایی که ید در کاره و اقراریم برای غیر نشده، ذولیت اقراریم برای غیر نشده، میگه اینجا ید اماره بر ملکیت به مدلول مطابقیت و از طرفی اماره بر یک جهت سلبی است و اون این است که غیر ذولیت لا یکون مالکن لحاظ المال، ولی در رابطه با این جهت سلبی به دلالت مطابقی ید دلالت ندارد، بلکه به دلالت التزامی دلالت داره. به لحاظ اینکه اگر مال مال خودش شد، خب دیگه معنا نداره که مال غیر باشه، چون ما عرض کردیم که اجتماع مالکین بر یک مال استحاله دارد به حسب نظر عقلا، ولو اینکه ملکیت هم یک امر اعتباریه، ولی معنای امر اعتباری نیست که حالا دو تا مالک میتواند بر یک مال اجتماع پیدا بکنه. پس اول کنه به صورت مقدمه میفرماید اونجایی که ذولیت خودش است و خودش هیچ مسئله ای هم نداره، تنش به دلالت مطابقی اماره بر ملکیت خودشه و به دلالت التزامی اماره بر سلب ملکیت غیره. اما در ما نحن فی که می فرماین اقراری خود ذولیت مثلا نسبت به زید می کند، می فرماین این اقرار سبب می شود که اماریت ید که به مدلول مطابقی حکم می کرد بر اینکه خودش مالکه، این اقرار این دلالت رو کنار می برد. و اما در رابطه با نفی ملکیت غیر، چون با توضیح من، چون غیر یک عنوان وسیعی داره، غیر ذولیت میلیاردها فرد رو شامل می شود و می گیرد، می فرماید که اینجا ما میاییم یک تفصیلی میدیم، میگیم غیر ذولیت اگر زید مدعی نباشد، این اقرار اون ید رو نسبت به این جهت هم عرض میشود که تثبیت میکنه و حکم میکند که هیچ کسی مالکیتی نسبت به این مافیت من که حالا خود من عرض می شود به مقتضای اقرار سلب مالکیتم شد، مالکیت نداره. اما تنها زید مقرله که با امر دعواشون هست، این یکون مالکن لحاظ المال، میگه دیگه در اماریت ید نسبت به این جهت یک امر پایمال کننده نداریم، و الا لازم میاد که بگیم این مال بلا مالک میمونه، برای اینکه من به اقرار خودم سلب ملکیت خودم رو کردم و گفتم که دیگران هم مالک نیستند. خب اگر دیگرانم مالک نباشن، منم نباشم، زیدم نباشه، یبقى المال بلا مالکن. برای اینکه مال بلا مالک نباشه، این مقدار اماریت ید در رابطه با ملکیت زید رو به مقتضای اقرار زید ما حفظ میکنیم و در نتیجه زید رو منکر قرار میدهیم و طرف مقابل رو مدعی قرار میدهیم و احکام مدعی و منکر رو در اینجا مرتب میکنیم. این حرف رو ایشون زده، از کردم انشاءالله فردا هم یک توضیح بیشتری من درباره این حرف و در جواب این حرف میگم و فکر کنید که این مسئله متسالمون علیهای بین فقها از کجا ناشی شده، چه دلیل دلالت بر این کرده. خب ذلیت وقتی اقرار میکنه که مال زیده، اقرارش در جهت سلبیش حجته، اما در جهت اثباتیش که ما احتمال تبانی میدیم، از کجا این اقرار رو ما حجت بدانیم؟ همه فقها گفتن حجت، دلیل روشنی هم بر این مسئله قائم نشده. حالا شما دقت بفرمایید تا بقیهشو فردا انشاءالله عرض میکنیم.